بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صحبتمون در خطبه 104 در به اینجا رسید که حضرت بعد از اون مقدمات و بصیرت‌های توحیدی بحث تقوا رو پیش کشیدن که اون جلسه مقدارش رو بحث شد به لطف الهی. حضرت می فرمان که اوصیکم عباد الله به تقوی الله التی هی الزاد و به حل معاد. ای بندگان خدا، شما رو به تقوای الهی دعوت می کنم که هی الزاد توشه در راه انسان امکان سیر با تقوا براش ممکن است و به حل معاد و به وسیله تقواست که میتونه برگشت کنه به اون عالمی که از اونجا اومده است، یعنی عالم الهی. زادون مبلغ و معادون منجه. زاد و توشه ایست که میرسونه و یه برگشتی است که این برگشت رهاننده است. دعا الیها اسمع و دعا، اون که به تقوا دعوت کنه بهترین کس هست برای اینکه سخنش رو کسی بشنوه، چون بهترین توصیه رو میکنه. و وعاها خیر و وعا، و اون کسی که تقوا رو میگیره ظرف تقوا میشه، در این ظرف ممکن است. فسمع دائی ها و فاز وائی ها، پس اون که میگه از تقوا میگه بشنو، از توصیه هایی که به تقوا میکنه خسته نشو. و فاز وائی ها، و این ظرف وجودت رو که به تقوا نشاندی رستگار کن. بازم حضرت تمام نمی کنن، در یه فراز دیگه از تقوا رو با میکنن. عباد الله ان تقوا الله حمت اولیاء الله و محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسهرت لیالیهم و ازمت حواجره. که جمعش این میشه که ای بنده های خدا، اگر کسی به جایی رسید و به مقام اولیاء الله رسید، با تقوا رسید، وقت همطور که اون جلسه هم عرض کرده ببینیم، اگه خواستید بالاخره این عمر رو نگذاریم از بین بره، باید نسبتمون رو با این واژه های دینی اول تصحیح کنیم، تا وقتی که متذکرش میشیم منتقل بشیم. و شما تو قرآن میخونین که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی مثلا خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. بلکه متقی بشیم. خب اگه ما تقوا رو در روح خودمون نشناسیم، این آیه ما رو منتقل نمی کنه، ما را در عزم وارد نمی کنه. باز دوباره عنایت بفرمایید چی میخوام بگم. شما میدونید که گاهی از واژه های دینی خبر یک احوال معنوی است. حالا اگه کسی نتونسته باشد اون احوال معنوی رو به دست بیاره، حالا این واژه دینی به این کمک میکنه یا نمیکنه؟ مثلا بهش میگن اتقوا الله، عالم تقوا رو که نمیشناسه که حالا که میگن اتقوا الله منتقل بشه به اون عالم. شما خداوند میفرماد که اقم الصلاة لذکری، نمازتون رو قیام کنید برای یاد من. حالا اگه کسی یاد خدا رو نشناسته، معنی یاد خدا که یاد خدا نیست، معنی تری که تری نیست، معنی گرما که گرما نیست، خود گرما گرماست. اگه کسی نه اصلا وقت نگذاشته باشه یاد خدا رو بشناسه، حالا بهش بگن اقم الصلاة لذکری، نماز تو قیام کن برای یاد من، واقعا منتقل نمیشه. اینجاست که ممکنه از حتی عزیزان برایشون خونده بحث طوری باشه که انتظارهای دانش یابیشون رو جواب نده. ما خودمون مطمئنیم که اون نتیجهی که میخواید نمیگیرید اگه دانش بیاموزی، ولی نشد با این واژه ها به حقیقتی برسید و آشنا بشید. پس حوصله کنید. این جملات رو حضرت وقتی که میفرمودن عالم عالمی بوده که چشیدن این واژه ها را، حالا واقعا با این واژه ها متذکر اون عالم می شدن. تقوا چه عالمی است؟ تقوا چه عالمی است که ما باید بشناسیم که بعد توصیه های دینی که به ما میگید اتقوا الله به ایه نحوه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. این بله که شما به عالم تقوا برسید. تقوا چه عالمی است که این آیه میگه از طریق روزه احتمال هست که به اون عالم نزدیک بشی؟ خب این چیه؟ امام معصوم اصلا کارشون اینه که دست افراد رو بگیرن و به همین جاها برسونن. در جلسه قبل عرض شد تقوا حاکمیت حکم خدا بر میلهای سرگردان انسان است. وقت نکته‌ای که توش هست چیه؟ حکم خدا خاصیتش احدیت است. لا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حکم خدا که مثل حکم من و شما نی، ما حرف که با هم میزنیم هزار وجه دارد که بعضیش اصلا با هم نمیخونه. حکم خدا حکم احد است. کتاب احکمه آیات و ثم فصلت، از مقام احکام و استحکام و اینا میاد. ثم فصلت، این حکم خدا که باز شده است، باز شدنش ریشه در یک استحکام و اجتماع توحیدی داره. نکه جمله را که عرض کردم دوباره کاملش میکنم. تقوا حاکمیت حکم خدای احد است بر میلهای کثیر سرگرد. این تعریف رو عزیزان، دین اومد از کاربردش کرده است و من از خواهم که یعنی مثلا شما تو دیندون مگه تمام این کارا برای یه چیز نیست؟ لعلکم تتقون یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. دیگه از این آیه عظیم‌تر شما سراغ دارین؟ میگه اصلا خلق شدین شما و گذشته هاتون با یک نتیجه ای که ما میخوایم به شما بدیم، لعلکم تتقون. این تقوا که همه معنی حیات انسان است رو دین کاربردی کرده است، یعنی یک دستوراتی داده است که این دستورات آدم ها آرام آرام به این مسئله میرسونه. ما از جوانب مختلف میخواییم به لطف الهی این بحثا بابش رو باز کنیم که خواهدون بعد میبینین از امیرالمومنین که این مسئله اگه حل بشه که دیگه ما دیگه آدم های عادی نیستیم، که یه افق دیگه در روحمون باز میشه. خودشون گفت یجعل لکو فرقانا، فرقان مگه نمیدن در اثر تقوا دیگه خود میفرماد که شما عقیدت رو عقیده حق قرار بده مقابل وهمیات خودت. مثال مثلا همه ما معتقدیم که ما به معنای بشر عادی، نه کسی که از حق سخن گرفته، که ما باید که بالاخره برای رزقمون یه فکری بکنیم و خودمون باید دنبال رزقمون بدویم و تلاش کنیم رزقمون رو به دست بیاریم. خب ظاهرش هم درست در میاد دیگه، هر عقلی به ظاهر که خب آره دیگه من باید برم رزقم رو به دست بیارم. یه مرتبه خدا به شما میگه که اصلا اینجوری نگاه نکن، ما من دابت فی الارض الا علالله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در این زمین نیست الا اینکه بر خداست رزقش. خب این جمله نمیخواه بگه تلاش نکن، این جمله میخواه بگه آقا اون دستگاه حسدی که ما آفریدیم، در این دستگاه ما رزق تو هم گذاشتیم. اون ریزکاریش حالا انشاءالله تو سلسله بحثای رزق خودتون دنبال کنید. اما عرض من اجازه ببینید، دو تا فکر میاد رو به رو هم، یکی میگه که آقا من تو این دنیا باید تلاش کنم رزقم رو به دست بیارم، تلاشم جهت رزقم است. یه بینش میگه نه، تو باید بندگی بکنی، من رزق دنبال بندگی تو میفرستم. ار رزق و رزقان، رزقون تطلبه و رزقون تطلبه، یعنی میفهمد یه رزقی هست که دنبال تو میداره، یه رزقی هست که تو دنبالش میداره. میفرماد اون رزقی که دنبال تو میداره حتما گیرت میاره مثل مرگ، و رزقی که تو دنبالش میداری حتما گیرش نمیاری، هلاکت هم میکنه. این اولش به ذهن نمیاد، به ذهن عکس این میاد، به ذهن میاد که آقا من باید بالاخره تو این دنیا بودم و رزق رو پیدا کنم. ببینید انگیزه شروع فعالیت برای انسان عادی چیه؟ تلاش برای کسب رزق. حالا نگاه کنید دین اومده میگه مثلا بینشت رو عوض کن، توکل کن به خدا، وظیفه‌ت رو در این دنیا انجام بده، رزق دنبالت میدوه. بله فرمودم اگه معصیت کنی رزقت رو تنگ میکنی. اونا وقتش داد هنو عرض من ترسن روشن نشده باشه. خب حالا تقوا اینجا کجاست؟ تقوا حکم خدا رو بر این فکر وهمی خودمون حاکم کن. معلومه کار سختیه. حکم خدا اینه که آقا و من یتوکل علی الله فهو حسب. تو مدیریت خدا رو بپذیر، پس طبق وظیفه عمل کن. اگه وظیفه جاروکشیه، اگه وظیفه جنگاوریه، اگه وظیفه معلمیه، دیگه به تو ربطی نداره. تو یه وظیفه‌ای داری، افقش هم کسب تقوا و اعلان بندگی هست. کسب تقوا اعلان، افقش همینه، افقش در آوردن رزق نیست، اونا میان. حالا شما ببینید، میگیم که حاکمیت حکم خدا بر میل های سرگردان. خب تو عقیده یعنی مثال که زدم، فکر ما اینجا چیست؟ مایلیم که فکر کنیم که ما باید رزقمون رو دراریم، ما باید تلاش کنیم. میگه نه، این حکم رو نگذار برات حاکم بشه، بیچارت میکن. بذار این برد حاکم بشه که خدا رزق تو رو تأمین کرده، تو بندگی ده بکن، تو بندگی ده بکن. حالا رو همین بخواییم بحث کنیم طول میکشه، ولی من میخوام همین یه کلمه رو نتیجه بگیرم که کاربردی میکنه دین متقی شدن. شما گاهی از خودتون میپرسید که خب چطوری ما به جایی برسیم، چطوری حتی متقی بشیم؟ خب اینجوری باید متقی شد که حکم خدا رو در عقیده بر حکم خودمون حاکم کنیم. بسیار هم نمونه فوق العاده داره. حالا شما از امروز که میگن کار بردید، یعنی واقعا این کار رو به طور ملموس توی حرکات و سکناتتون خب سعی کنید پیاده کنید. آنی که وهم میاد میگه که آقا یه کاری باید بکنیم آبرومون حفظ بشه، یه مرتبه حکم خدایی نیست که العزت و لله ولی رسول ولی مومن، عزت باید خدا حفظ کنه. معصوم فرمود که اگر کسی بندگی کنه خدا آبروش رو به عهده گرفته. پس دیگه ما اینجا انگیزمون حفظ شهرت و آبرو میشه یا انگیزه ما انجام وظیفه؟ یکیش حاکمیت وهم، یکیش حاکمیت حق. این خیلی نتیجهش فوق‌العاده است و روشش هم به نظرم آسون. عین این را حالا من یه مثال بهتری که مثلا از خیلی قبل پیش تو ذهنم بود به لطف الهی بحث تقوای خطبه 114 که پیش میاد این مثال رو بزنم که حالا میخوام بزنم. میدونم هم بزرگان بزرگ تمرین کردند و نتیجه‌ام خیلی گرفتند. اون چیه؟ نمونش تو نمازه. شما میدونیم که در نماز به ما گفتن که حاکمیت ابعاد توحیدی رو بر ابعاد خودتون محقق کنید. از کجا شروع میکنید؟ از الفاظ رو در انضباطی که خدا دستور میده باید قرار بدید. الفاظ باید درست باشه تو نماز. این شروعه. یه قدم از جه حاکمیت حکم خدا در الفاظ. و یه ذره میان جلو تر، قلب ها به شما گفتن که حاکمیت معانی این الفاظ بر حاکمیت معانی خیالی. یعنی به شما دستور میدن که قرآن در نمازتون الفاظتون مؤدب و در معانی حاضر باشی. بعد می فرمان که یه خورده بیشتر بیا جلو، احوالاتی پشت این معانی خوابیده هست. یعنی وقتی شما میگون ایاک نعبدو معناش خب معلومه، اما احوالش یه احساس ذل عبودیت و عز ربوبیت، اینم تو دل این خوابیده. خب به شما میگن که آقا اینا قاعده کنید، عنایت بفرمان. ممکن است بگون که خب نمیشه، نمیشه، نترسید، میشه. یعنی شما از اونجا که گفتن شروع کنید، اون قسمتی که میتونید شروع کنید شروع کنید. بابا لاغر ما الفاظمون رو درست ادا میکنیم، در معانی حاضر میشیم. عموما افراد در معانی حاضر شدن براشون مشکل نیست، الا اینکه چی میشه؟ حواسشون پرت میشه. خب حالا که حواسشون پرت شد، که پرت شد دست خودشون که نبود، حالا که جمع شد دوباره کجا حاضر باشن؟ در حفظ معانی، حاکمیت وظیفه. چون اینجا وظیفه است دیگه، چرا؟ چون که عبادت جزء عمل است، وظیفه است. اونجا گفتیم عقیده، اونجا میگویم وظیفه. حاکمیت وظیفه بر میل، وظیفه دون چیه؟ حفظ این معانی. این به ظاهر خیلی کم نتیجه است، اما عرض خواهم کرد که نتیجهش فوق‌العاده است. دوباره از اول. پس نگهبانی وظیفه در نماز از الفاظ صحیح، الفاظ صحیح در حد عرف، نه در حدی که یه دی آدم افراطی وسواسی میگن، اونا که منظور اصلا هیچ عالمی یه حرفا نزده. حفظ الفاظ، دو حفظ معانی، سه حفظ احوال. خب حالا هر وقت که متوجه بودیم اینو حفظ کنیم. من در احوالات بعضی از بزرگان دقت میکردم، هر چی گیر آوردن از کرامات بزرگ که خودشونم طالب اون کرامات نبودن، از همین روش که عرض کردم گیر آوردن. خب ممکن است بود خودت چی، من و شما نداریم، هر کی اینا عمل کرد، هر کی دونست که من میدونم آقا به این نتیجه رسید از این طریق، که فایده نداره. باید دوباره فقط اونچه که عرض خواهم کرد عنایت بفرما. شما اون وقتی که حاضر میشین در الفاظ و معانی و حال، خب ادامه بدید. وقتی که رفتید، شیطون بردتون بیرون، دست شما نیست. وقتی اومدین چکار کنید؟ ادامه بدید. تقوا یعنی نگهبانی. نگهبانی چی؟ نگهبانی الفاظ، معانی، احوال. حالا دیگه اونش به عهده شما، عمل کنید مدتی، ببینید که اولش خب شاید زود بریم بیرون، تو مزدش نمیاد دیگه، یواش یواش مزدش میاد. اصلا ما کاری نداریم، ما میگویم که آقا این کار را با تمرین میشه آدم واردش بشه. خب بعد یواش یواش میاد تقوای در نماز به چه معنا؟ یک نگهبانی و حاکمیت حکم خدا محقق شد. چی نتیجهش میشه؟ گفتیم که اون جلسه عرض شد تقوا یعنی یگانه شدن از طریق حکم یگانگی حق. مگه جز اینه؟ خب میشه یا نمیشه؟ شما و ما اگه بفهمیم مزه یگانه شدن یعنی چه؟ یگانه شدن یعنی همنشین خدا شدن، یعنی هم منزل با وجود احدی شدن. این خیلی برکته، برای همین یه ذره یگانه شدن هم خیلی عجیب نتیجه میده. خب حالا بیان اون ورش چی را باید باش مقابله کنی؟ ببینید تو تقوا، تقوا اون چه که چشم همه اولیا دنبالش هست عملی میشه، و اون نفی خود. اما عالم فنا که شنیدیم، مگه کل بکردیم فنا تو کتاب مدرسه گیر میاد؟ فنا یعنی حاکمیت حق بر منیت خودم. خب میگم باشه فنا پیش میاره دیگه، قدم به قدم. اول گفتن که خودت رو در مقابل میل به حرام فانی کن. خب بگه این کم کاره، این درس فنا آموختن از همینجا شروع میشه. امیرالمومنین جمله ای دارن میفرمان از شریعت و ریاضت و نفس، شریعت رو رعایت کردن جمع ریاضت. خب این دو حاکمیت حرام و حلال خدا در مقابل میل خودمون. خب شما گاهی اولش تخت دیدون ممکنه باشه، مثلا میگن آقا باید یه خورده پولاد را به اسم خمس بدی. خب این اگه آدم مزده یه فنا را چشیده باشه میگه خوب باشید، یعنی اصلا قصه این است که میخوان تو را از همین طلب و تعلق فانی کنن. این تعلق و طلب یک منیت داره، یک احساس وجود داره، اصلا میخوان همین را ازت بگیرن. آدم با چی زنده است؟ با پولاش. خب میگن همینه بدی خود چه بدی؟ تازه حتی مال تو نیست که، با فرض که شما به خودت نسبت میدی با این فرض، خب میگن بدی. کسی که میفهمد که میخوان خود آدم رو از آدم بگیرن قربون این دستور میره. میگن خب ما بلد نبودیم فانی بشیم، شما به ما یاد دادید چطوری فانی بشیم. بعدم میگن که خب دروغ نگو. برای چی دروغ نگو؟ برای که فانید میخواییم بکنیم. به چی؟ به این پرشه های وهمی. دروغ باعث که آدم گسترش وهمی پیدا میکنه دیگه. خب نه من میخوام اصلا خلاصت کنم، یعنی در راست گفتنت میخوام منیتت رو خلاص کنم. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه تو تا اینم حل نشد نمیتونی از گناه دست برداری. آنچه در تو اصل نافرمانی است، مایه گمراهی و نادانی است، چیست دانی؟ هستی نفس است و بس. روش کار کنی ببینید تقوا چقدر ازش نتیجه میده. چیست دانی یعنی چی؟ اصل همه نافرمانی است، هستی نفس است و بس. کوش تا زان توبه یا بیزیم سپس. توبه هستی توست اصل هر جرم و خطا، نیست شو تا خود نبینی جز خدا. نیست شو یعنی چه؟ اینا را بعضی ها که نفهمیدن هی نشستن بر هم حرفا بی خود دارن. من گاهی دیدم این عارف نماوا هیچی نفهمیدن فنا، وقت تازه دعوا شروع شده که آقا فنا ممکنه یا ممکن نیست. بابا اصلا حرفا نیست. تو به خدا میگه، طرف میگه تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته هی حکم تو خومن حکم من رفت. خب یواشش ببینیم به کجا میرسه. میگه که هستی نفس است اصل هر خطا، نیست شو تا خود نماند جز خدا. آنچه بستی و شکستی توبه نیست، ای برادر تا تو هستی توبه نیست. توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواهی نشکند خود را شکن. وقت من بیشتر میخوام اینا تأکید کنم، این فنا که شنیده که به قول آقای مولوی خود نماند جز خدا چطوری شروع میشه؟ خب با همین تقوا. تقوا چیه؟ حاکمیت حکم خدا بر میل خود، چه در عقاید چه در بقیه اخلاق و این چیزا. پس قبل از اینکه بحث ادامه بدم، این رو به نظر من شما وسیله قرار بدین. تمام دستورات اسلام رو کاربردی ترین دستورات برای تقوا و فنا ببینید. یعنی دنبال کجا میگردیم که مثلا به مقام فنا برسیم؟ یعنی دنبال کجا باز میگردیم که به مقام تقوا برسیم؟ این جمله معصوم است، میفرمان که تقوا یعنی رعایت حلال و حرام خدا. اما یه دهی حلال و حرام خدا را با این دید رعایت نمی کنند. یکی میگه چی؟ میگه آقا من حرام و حلال خدا را رعایت میکنم، اما دنبال این نیست که تقوا یعنی یگانگی شخصیت، یعنی فنای خود رو نصیب خودش بکنه. امام میخوام بگم که شما انگیزه دونه از تقوا درست کن. هنوز رو اینش موندیم و هیزاد زاد دیدم آیت الله جواد حفظ الله تعالی در اون کتاب کرامت انسان به جهت دیگه بحث میکنن، ولی عنایت دارن که چطوری فقط تقوا رونده را به مقصد میرسونه. یه بحث خوب اونجا دارن، من اینجا باب شما نمیکنم. فرمان چون که میفرمان تقوا فقط میرسه به خدا، چون تو قرآن هست که لا تنالو لحومها ولا دماؤها، این قربانی که میکشی خون و گوشتش به خدا نمیرسه، ولکن ینالوه تقوا منکم، اون تقوای شما تو این عمل به خدا میرسه. آقا بعد تذکر میدن میگن خب پس تقوا به خدا میرسه، تقوا هم که مال نفس دیگه، خب پس نفس متقی به خدا میرسه. پس در واقع چه چیزی وسیله سیر به مقصد سیر و به مقصد رسوندن شخص است؟ تقوا. حالا اینجا امیرالمومنین همین را میگن، میگن هیز زاد، زاد یعنی اون توشهی که آدم تو را نمیمونه. نتیجه میخوام بگیرم تمام این دکونا، این دکونایی که به اسم عرفان تشکیل میشه، اگه توصیه به تقوا و رعایت حرام و حلال خدا مطلقا نکند زاد نیست. زاد نیست یعنی چه؟ یعنی رونده را به اون مقصد واقعی نمیده، یه حالی بهش میده، میتونم نمیدونم یه تسخیری، تصرفی، آینده نگری، کرامتی از این کارا خیلی راحت میشه کرد. اما خب بنا نشد که شما بیان تین دونه که کرامت بکنی، میگه خدا خودش بلد نیست از این کار بکنی، ما بریم تین دونه که بندگی بکنی. بندگی یعنی نفی خود و حاکمیت هست. من برای این که هنوز خیلی امیدوارم که دوستان اگه این تقوا برشون یه خود اون احوالاتی که باید بشناسن از تقوا حل بشه و حضوری بشه، به مرور تو زندگی امکانش برشون خیلی راحت هست که از دستورات دین اون طلب احوالاتی که با تقوا نصیبشون میشه رو همت کنن. خودم هم به این امید این حرفا رو میزنم، داشتم نگاه میکردم یه ذوق و امیدی در خودم هم ایجاد شد حقیقتش، که خدایا پس میشه. اینجور یادداشت کردم که هر چیز که از دید رود از دل رود، و اگر دل که دل شود معاد از چشم انسان برود، تقوا شیرین نخواهد. بحث بزرگان دارن و منم توی محور هستن دارم میخوام تمام یاد داشته ما بخونم، که اگه خواستین تو این دنیا متقی و در همه هستیدون شیرین زندگی کنین، باید به معاد در منظر خودتون زیاد نگاه کنین. خدا میدونه من گاهی نگاه میکنم به این جوانها، ببینم که همه قصه هاشون بی خوده. چرا؟ برای اینکه این قصه ها قصه هاییست که افق زندگیشون رو دنیا گرفت. حالا اگه همین افقشون رو ببرن قیامت که واقعی ترین واقعیت هاست، میره اصلا یه چیزی دیگه میشن. میگه یه کاری نکنید که از دیده بره، اگه معاد از دیده رفت از دل میره. برای اینکه متقی بشین باید این معاد از دیده نره، باید فهمید همین امروز مرگ فرا میرسد. دروغه که خیلی قشنگ میشه که آدم وسعتش رو یادش نره. ببینم وقتی به مرگ فکر کنید، به واقعی ترین بعد خودتون که وسعت حقیقی خودمونش فکر میکنیم. اگر امروز محیای مرگ نباشیم، آیا فردا که میرسد آمادگی بیشتری خواهیم داشت؟ خب که من قبول داریم، نه همهش همه دون قبول داریم، منم قبول دارم به معنی عقلم که خب اگه فرد پیش بیاد که معلوم نه آماده شد، من فقط باید دستگاه حیاتم را در گستره مرگ برنامه ریزی شده کنم. آمدن فردا را یقینی نیست، چگونه به فردا میتوان مطمئن بود و امروز خود را برای حیات ابدی آماده نکرد. حالا عکسش کنیم، حالا اگه به حیات ابدی وصل کنیم خودمون همین حالا، ببین اولا چقدر شبهه های مزخرف میره و چقدر آرزوهای خیالی خورد میشه و چقدر رعایت اصولی ترین مبانی انسانی شکل خودش را پیدا میکنه. این تو ذهن ما بد رفته است. ما متاسفانه با انسانهای بزرگ که همه ابعاد خودشون را بزرگشون را نشون داده بودن کم روبرو شدیم. وقت اگه روبرو بشیم بعد می‌بینیم راز این همه بزرگیشون در یه چیز که خودشون از چهار دیواری دنیا بزرگتر همه حالا می‌بینن. من که اینا گفتم چون می‌ترسم توصیه من تبدیل بشه به این که ما یه آدم های منزوی مرده یه کم نشاطی به اسم یاد مرگ رو پیشنهاد میکنیم. چه اینا یاد مرگ؟ اینا وحزده هایی هم که به تیمارستان باید سپرده بشن. عمر طویل را چه حاصل اگر چندان به اصلاح خیش قیام نکنیم؟ اگر مرگ هولناک است چه بسا حیات طولانی را خطری افزونتر است. ببینید خیلی نکته ظریفی میگه. اصلا به حیات طولانی فکر نکنید چون چیز بدی است. به این فکر کنید که همواره متقی بمانید و همواره میمیرید. اینا رو مقابله کنید در جمله از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله است. فرماد که اتخوف علیکم به طول العمل الا ان طول العمل یمثل آخره. میگه اگه این آرزوهای بلند رو بهش نظر کردین آخرتتون رو به فراموشی میسپارین. پیغمبر میفهمن آخرت که فراموش شد یعنی چی. دیگه آدم انسان اصلا دیگه معنی خودش رو گم میکنه. شما انسانی که به وسعت ابدیت خودش نمیبینه چقدر خودش داره درست میبینه؟ اصلا نمیبینه، وارونه میبینه. روز قیامت داریم اینا سرشون زمین است، پاشون هوا. این یه نگاه با نشاط جدی منطقی قوی است که میگه که تو مواظب باش به طولانی بودن عمر فکر نکن، به خوب زندگی کردن فکر کن. اون وقت باید متقی باشی. برای اینکه متقی بشی یه حجاب داری که میندازیش کنار، حجاب طولانی شدن. طولانی که نشد الان آدم بخواد وظایفش انجام بده مجبورش که بپذیرد حکم خدا را بر میل خودش. حکیم آن است که میکوشد تا طی حیاتش آنگونه باشد که آرزو دارد هنگام مرگ آن را بیابد. خدا رحمت کند شیخ شهاب الدین سهروردی رو. میگه من الانه مردن خودم را کنار زندگیم دائم نگه میدارم تا وقتی چه میخوام بمیرم با یه مردن زیبایی روبرو بشم. حالا کی میمیره دیگه براش مهم نیست کی میمیره. میگه من میخوام وقتی میمیرم اینجوری بمیرم که یه خودتون میدونی یعنی انسان همین که مرگ را آورد کنار زندگیش تقوا را آورد از کنار زندگیش. رستگاری روح خود را نباید به آینده موکول کنیم. خب حالا اگه به آینده موکول نکنیم پس همین حالا امکان داره بمیریم، پس همین حالا رستگاریمون را پیشه میکنیم. خب میشه تقوا. چه خود نبین و خدا رو ببین. بهتر آن باشد که در عوض اتکا به یاری دیگران به موقع توشه ای فراهم آوری و آن توشه تقواست. وقتی به مرد درست بیندیشیم، یعنی همه اینا رو ما داریم برای یک کلمه میگم که رمز و راز متقی شدن اینه که حیات ابدیمون رو کنار هم حالا نگه داریم. حال اگر تو به دل، اگر تو دل نگران روح خود نباشی، خیلی خوب میگی، در آینده چه کسی پروای تو خواهد داشت؟ امروز روز رستگاری است، تحصیل حیات خوب اخروی همکنون مقدور است. و با فهم اینکه مرگ کنار ماست، مولوی یه شعر خوبی میگه، من یادداشت کردم، فقط هم باز همون که انشاءالله این حالتی که وقتی احساس میکنید مرگ کنار زندگیش، ببینید یک مقدار زیادی وهمیات، آرزوهای دروغ میریزه، در یک بقای ناب معنوی قرار میگه. مولوی میگه که روز مرگ این حس تو باطل شود. آیه قرآن هم هست، نور جان داری که یار دل شود. یعنی ما با این نگاه کردن به این زندگی داریم دلمون آروم میکنیم. گد روز مرگ این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود. در لحد چین چشم را خاک آکند، هست آنچه گور را روشن کند. با تقوا فقط میشه، تقوا یعنی نور حق در شخصیت انسان یگانه شده، زیاده با تقوا میره جلو، نافذ است، می درونه دفاع همه چی دارم. در لحد چین چشم را خاکا کند، نوحس آن چه گور را روشن کند. آن زمان چین دست و پایت بردرد، پر و بالت هست تا جان برپرد. بله قبول داریم که شما تو خواب گاهی دین پادون نمی دوه، پادون هرچی میخواید بدوی پادون نمی دوه. حالا اگه خیلی پایی بشیم، ما تو دنیا پایی، یعنی تا پا نره ما نمیریم. به قول فارابی رحمت الله علیه میگه انسان باید به جایی برسه که اون چه آرزو دارد با ابزارهاش انجام بده، با عقلش انجام بده. واقعا یه قاعده است. من میخوام بگم فارابی چون میخواست فیلسوفانه حرف بزنه اینجور حرف زد، والله قضیه این قرار عظیمه. اون چه که شما با ابزارهاتون میخواید انجام بدید، انسان متقی با تقواش انجام میده. آیت الله انصاری همدانی فرموده بودن که من با توحیدم به هر چه که میخوام میرسم. کسی که بفهمید این حرف چیه، اونیه که تونسته باشد از تقوا استفاده های عجیبه بکنه. تقوا نافذ است. اکنون دست به کار شد، چون نه از ساعت مرگ خود آگاهی و نه وضع خود را پس از مرگ می شناسی. اینجا شهر جاودانه انسان نیست، مقام وسعت و بقا جای دیگر است، با تقوا می توان وارد اون شد. فکر میکنم که حالا همین اندازه این جمله به دل شما یه کمی نشست که هیز زاد. دوباره جمله رو میخونیم، اوصیکم عباد الله به تقوا الله. این تقوا الله چیه؟ هیز زاد. ببینید با این تقوا چقدر آدم جلو میره. حالا تقوا رو بردن حواسه بذاری تکون نمیخورد، 70 سالگی با 10 سالگیش مسافر تکون نرسته است. خب این که نره روز قیامت میره، یا روز قیامت با میشه و صراط نداره. وقتی که صراط نداره که جلو نمیره. همین حالا باید تمرین که هیزا و به حل معاد. من دلم میخواد با این مقدمات گفتم معادم حل میشه. ببینید معاد تو ذهن یاد باشه تو قرآن واژه‌ای به نام معاد به معنای قیامت نیست. چون اصلا معاد معنی قیامت نیست. ما تو واژه‌های متکلمین نه. معاد یعنی برگشت به اونجایی که بودی. یعنی شما کجا بودید قبل از این که بیاین دنیا؟ پیش خدا بودید یا نبودید؟ قرآن میگه انا لله و انا الیه راجعون. کسی که برمیگرده یعنی بوده است دیگه که برمیگرده. کما بدعکم تعودون. میخوام برد گردم پیش خودم. باید تقوا پیش کن. یعنی چی علمه میره در آغوش خدا؟ کسی که خودش را با حکم خدا به یک یگانگی رسونده باشه، هوس‌های پراکنده سرگردان را محکوم حکم یگانه خدا کنه، حالا نه پیش خداست. بعد نمیره پیش خدا، که معاد یعنی برگشت پیش خدا. تو قیام تو قرآن است قیامت. قیامت یعنی محل ظهور اعمال. ما تو قرآن داریم که آقا یوم القیامه، یعنی شما روز قیامت چی میشه؟ اعمالتون حسابش رسیدگی میشه. معاد یعنی برگشت به خدا. همه حالا همه میتونن پیش خدا باشن. حالا که رفتن پیش خدا، خداوند در یک نهایتی که این عالم میریزه به هم قیامتی به پا. قیام فاذا هم قیامون، یعنی ضرور همه چیز مشخص میشه که چه کار است. قیامون یعنی قیامت یه چیزی دیگه است. بنابراین از این جمله خیلی شیرین میشه استفاده که شما میگونید گاهی از خودم پرسید من چطوری پیش خدا باشم؟ خب همطور که خدا امیرالمومنین گفت آداب رسیدن به خدا تقواست. برای متقی شدن باید دستورات الهی را و عقایده که خدا به ما گفته است بر خودمون حاکم کنیم. برای اینکه آسون بتوانیم این دستورات و عقایده حاکم کنیم، باید ابدیت خودمون رو کنار خودمون دائم نگه داریم. خدایا به حقیقت متقیان واقعی ما را از تقوای واقعی محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.